الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خداوندا بحر بی نهایت کرمت وسیع تر از برکه ی حاجات ماست، فقط تویی که سزاوار خواستنی و خواهش فقط از آستان تو رواست. پس ای خدای بی همتا، نور علم و حکمت را بر دلهای ما بتابان و ما را در دین و ایمانمان ثابت قدم بدار.
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الحي الرقيب يقبل للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود.
قبول باشه انشالله طاعات و عبادات شما عزیزان شرمنده در این لحظات ناب بندگی.
حضور خدا را احساس کنیم در برنگ خدا. الله
الله. بله دوستان عزیزم، در هفته دفاع مقدس هستیم، بخش رو میخواییم بشنویم و یاد بکنیم از کسانی که اون چه رو که یاد گرفتن به منصه ظهور و عمل رسوندن.
خاطرات ماندگار.
به نام خدا و سلام. سلام به شما همراهان عزیز برنامه برنگ خدا. در چهارمین روز از هفته دفاع مقدس، امروز سه‌شنبه سوم مهر ماه، یاد و خاطره ایسالگری ها و رشادت های مردان و زنان غیور ایران اسلامی رو گرامی می‌داریم و به روان پاک شهدا سلام و درود می‌فرستیم. تو جدول نامگذاری امروز سه‌شنبه سوم مهر این عنوان رو می‌بینیم: انقلاب اسلامی، مردم سالاری دینی، بیداری اسلامی و استکبار ستیزی. درود به شما مردم عزیز ایران اسلامی که انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسوندید، مردم سالاری دینی رو عملی کردید و حالا دنیایی از شما درس بیداری اسلامی و استکبار ستیزی میگیره. امروز هم تو این لحظه ها یه خاطره از خاطرات ماندگار از یکی از شهدای عزیز براتون تعریف میکنم. و اما خاطره ماندگار امروز: یک سال انتظار. خداوند به علی فرزندی عطا کرده بود. وقتی به جبهه رفتم این خبر رو به علی دادم و گفتم بهتر مرخصی بگیری و سری به شهر بزنی. دستاشو به سوی آسمون بلند کرد و شکر خدا رو به جا آورد. گفتم چه کار میکنی بالاخره؟ علی تصمیمت چیه؟ گفت تنها چیزی که از خدا خواستم این بود که به من یه فرزند بده. گفتم پس معلوم میشه که به دیدار این عطیه الهی میری و حسابی او رو تماشا میکنی. علی جواب داد نه، میترسم مرخصی برم مهر و محبت بچه تو دلم بشینه و پاهام سست بشه و یه وقت نتونم برگردم و به عهد و پیمانی که با خدا دارم عمل کنم. من این بچه را از خدا خواستم تا همسرم و پدر و مادرم به خاطر شهادت من دلتنگ نشند. تعجب کردم. چندی بعد شیپور عملیات بدر به صدا در اومد و پیکر برادرم علی علیزاده آماج گلوله های دشمن قرار گرفت و او به آرزوش رسید و من دل شکسته یک سال تمام در انتظار بازگشت پیکر پاک علی موندم. بله، خاطره ماندگار امروز رو برادر شهید علی علیزاده برامون روایت کرد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دل را دم گرم تو جوانی بخشد، یاد تو امید زندگی.
خب این خداحافظی رضا مولایی در این بخش و ما هم به لحظات پایانی برنگ خدای سه‌شنبه رسیدیم. باتون خداحافظی میکنیم تا فردا. در سایس ها امن ایمان، در پناه مولا امیر مؤمنان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد و آل محمد. صل على سيدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان ارجمند و شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف. شبشون بخیر، در خدمتتون هستیم از این لحظه با مجموعه برنامه‌های بخش چهارم. طاعات و عباداتتون قبول باشه. از همه شما عزیزان شنونده التماس دعا داریم. سه شنبه از دوستان، سوم مهر 1397 که برابر است با 15 محرم الحرام 1440 هجری قمری. من رسول بینایی هستم که افتخار دارم امشب در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان سید ابوالقاسم قزنفری تهیه کننده، علی اصغر شرفی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش. امیدوارم که انشاءالله شب خوبی رو پیش رو داشته باشید و با برنامه‌های خودتون از این شبکه همراه باشید. و اما اولین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد باغ تماشا هست که تا لحظاتی دیگر خواهید شنید. رأس ساعت 19 همکاران ما از گروه خبر در خدمتتون خواهند بود و تازه ترین اخبار جهان اسلام رو به اطلاع شما عزیزان و شنونده خواهند رسوند. انشاءالله بعد از خبرها در فرصت مختزی فهرست و زمان پخش برنامه ها رو خدمت شما عزیزان شنونده اعلام خواهم کرد. این نکته هم خدمت رو عرض کنم دوستان که نیمه شب شرعی ساعت 23:17 است. و اما برنامه باغ تماشا با داستان بیشه روباه آماده پخشه که به مدت حدودا 22 است. شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در باغ تماشا آه 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 آه.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
با امید به اینکه عزاداری های شما عزیزان مقبول حضرت حق واقع شده باشد، از شما دعوت میکنیم شنونده بخش دیگری از نمایشنامه بیشه روباه باشید. پیش از این شنیدید که پس از مرگ معاویه، پسرش یزید بران شد تا از مسلمانان بیعت مجدد بگیرد، اما از آنجا که یزید نه مقبولیت پدر را داشت و نه قدرت وی را، بسیاری تن به بیعت مجدد ندادند، از جمله عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر و نیز حضرت حسین ابن علی علیه السلام. از سوی دیگر اهل کوفه نه تنها بیعت خود را با یزید تجدید نکردند، بلکه با فرستاده امام حسین علیه السلام یعنی مسلم ابن عقیل پنهانی بیعت کردند. یزید که از عملکرد نعمان ابن بشیر والی کوفه سخت خشمگین بود، او را عزل کرد و عبیدالله ابن زیاد را بر جای وی نشاند. چنان که تاریخ نویسان نوشتند، عبیدالله مردی بود بسیار زیرک و مقتدر و توانست با تهدید کاری کند تا اهل کوفه به راحتی عهد خود را زیر پا بگذارند و از حمایت مسلم دست بشویند و وی را به حال خود رها کنند. از شما دعوت میکنیم شنونده باقی قصه باشید.
بکت؟
بله سرورم.
به گمانم در کوفه خبری است.
آری، هرگز ندیده بودم که این تعداد از گزمه و نگهبان بر ورودی این شهر ایستاده باشند.
ترجیح میدهم که ناشناس به شهر وارد شویم.
پس اگر از نام و نشانمون پرسیدن چه بگویی؟
من یک بازرگانم و تو پسرم.
متاعمان چیست؟
میگوییم برای خرید پوست آمدیم.
اما من بعید میدانم که شما را نشناسند.
سعی میکنیم که نشناسند، اما اگر هم شناختن چندان مهم نیست.
بهتر نیست بگوییم شما بازرگانید و من غلامتان؟
فروتنی بیش از حد تو گاهی مرا می آزارد.
اما من پسر شما نیستم.
من هم یک بازرگان نیستم.
بگذارید حقیقتی را اعتراف کنم.
گو.
من غلامی شما را به سروری جهان ترجیح می دهم.
اگر سروری را تجربه کرده بودی چنین نمی گفتی.
هرچند که هرگز.
عفو کن بکت، اکنون مجال این سخنان نیست.
اطاعت سرورم.
بیستید
بیستید
و از چرا به کوفه وارد می شوید؟
من بازرگانم و این جوان پسرم.
از کجا می آیید؟
به قصد خرید پوست آمده ایم.
از کجا می آیید؟
از اصفهان.
عجم که نیستید.
کدام عجم را دیده ای که با این فصاحت به لسان عرب سخن بگوید؟
پاسخ مرا فقط با یک کلام بگو، آری یا نه.
تو چه گستاخی گزمه؟
آرام باش بک.
من گستاخم یا تو؟ پرسیدم عجمید یا عرب؟
عرب.
مجوز ورود به کوفه را دارید یا نه؟
مجوز ورود؟
آری، شهر در قروق است، مگر نمیدانید؟
جنگ شده یا طاعون به شهر زده؟
پرسجو ممنوع، برگردید.
برگردیم؟
آری برگردید. به حکم امیر هر گونه ورود و خروج از شهر بدون مجوز ممنوع است. سر اسب‌ها را بگردانید و بروید، وگرنه مرا چاره‌ای نمی‌ماند جز آن که شما را دست بسته نزد داروغه ببرم.
ای گستاخ، اگر می‌دانستی که با کی سخن می‌گویی. شرم سارم سر برم، اما مرا تا به دیدن این گستاخی نیست.
او که گستاخ است تویی نه من. از اسب پیاده شو. گفتم پیاده شو.
یاده شود که چه کنی؟
او را به نزد داروغه میبرم تا ایشان تکلیفش را روشن کند.
ما را نزد امیرت ببر.
ساکت باش، من از تو دستور نمیگیرم.
ای گستاخ!
دست بر قبضه خنجرت نبر که به یک ضربه سر از تنت جدا میکنم. گفتم دست از خنجرت بکش، وگر نخونت را میریزم.
آرام باش. باش بچ.
این هیاهو از چیست ای گزمه؟
عجلتان رسید. دو مسافر بی جواز جناب داروغه. مشکوکم سرورم.
عمر ابن سعد؟ عمر ابن سعد؟ ای مردک گستاخ، گور خود گم کن.
مرا عرض کنید، اما ایشان فرمودن که بازرگانن.
گفتم گور خود گم کن.
اطاعت.
به کوفه خوش آمدید ای امیر، اما چرا بی خبر؟ آیا ما را در خور استقبال از خود نمی دیدید؟
به جهت انجام امور سیاسی نیامدم که حاجت به استقبال باشد، اما بگو بدانم آیا طاعون به کوفه زده؟
بدتر از طاعون.
چه شده؟
اکنون مجال گفتن نیست، شما خسته اید و من گرفتار وظیفه. بیگمان امیر عبیدالله بن زیاد خرسند خواهند شد که میزبان شما باشند.
عبیدالله نیز به کوفه آمده؟
گویا شما تماما از حوادثی که در این شهر رخ داده بیخبرید.
آره بیخبرم.
همان گونه که عرض کردم، اکنون مجال من کم است. اگر به امیر خانه قدم رنجه کنید، امیر عبیدالله بن زیاد خود به لسان خود شرح حوادث خواهند کرد. بفرمایید.
تو چه میگویی ابن اشعث؟ مگر امیر کوفه نعمان ابن بشیر نیست؟
امیر مؤمنان نعمان را عزل کرد و امارت کوفه را به عبیدالله ابن زیاد سپرد.
پس امیر بصره کیست؟
باز هم عبیدالله ابن زیاد.
اینجا چه خبر است؟
گفتم که به وقتش مطلع خواهید شد. اکنون بفرمایید، در خدمتم.
ترجیح میدهم در خانه خود مسکن کنم بی هیچ تشریفاتی.
آیا می توانم بپرسم که مقصودتان از آمدن به کوفه چیست؟
بازخواست می کنی؟
هاشا که تا این حد گستاخ باشم. مقصودم این است که اگر خدمتی از دستم برآید، کمر به خدمت ببندم.
برای رسیدگی به امور املاکم بودم و ترجیح می دهم از هیاهو به دور باشم.
پس به شما سفارش می کنم یا از خانه خارج نشوید و اگر ناچار شدید اصراری بر ناشناس بودن نورزید.
چرا؟
تمام گزمگان شهر موظفند که راه بر ناشناسان ببندند. دشمنان امیر مؤمنان یزید بن معاویه در شهر رخنه کردند و اکنون اگر رخصت دهید به همین بسنده کنم و از خدمت مرخص شوم.
بسیار خوب، مرخصی.
بدرود.
بدرود. بدتر از تا اون چیست؟
ابن اشعث گفت رخنه دشمنان امیر مؤمنان یزید ابن معاویه.
زمانی افسوس این را می‌خوردم که چرا امارت ری نصیب من شده و امارت کوفه یا بصره به من نرسیده، اما اکنون می‌بینم این لطف خدا بوده که از هیاهو بدورم.
اما سرورم، یقین دارم که شما نیز همانند من سخت مشتاقید که بدانید در این شهر چه خبر است.
وای نکن بخت، برو که اکنون هنگام خاری و زبونی تاست.
چندان دل خوش نباش ملعون، هنگام خاری تو نیست فرا میرسه.
ملعون توی ناپود
چه میکنی ابن جبران؟ زدن مردی نیمه جان و زخمی هنر نیست.
استاخی میکند.
زیر کتفایش را بگیر تا برخیزد.
خیز.
این بود امان دادن تو ابن اشعث.
اگر به تو امان نداده بودم که اکنون زنده نبودی.
را بیار.
صبر کن.
دیگر چه شده؟
باید با او اتفاق موجت کنم.
حجت بر او تمام است.
هنوز نه. گوش کن که چه میگویم ابن عقیل. تو با چشم خود بیوفایی اهل کوفه را دیدی. از آن خیلی عظیمی که برای تو و پسر عمت حسین ابن علی نامه نوشتند و شما را به کوفه فرا خواندند، حتی یک نفر هم تو را یاری نکرد. نه اینکه فقط اهل کوفه چنین باشند، بلکه هیچ کسی شما را یاری نخواهد کرد، زیرا همه از خشم یزید در هراسند. پس همان بهتر که از گفتن سخن حق خود بپرهیزی و در پی حفظ جان خود و عموزادت باشی.
پس تو نیز میپذیری که سخن ما حق است؟
خیره سری نکن مرد. تو اگر به هزار هنجره نیز سخن خود را فریاد کنی، در دل هیچ یک از این بی وفایان اثر نمی کند. به چه چیز دل خوش کرده ای؟ ما از میان آن در که بگذاریم با عبیدالله روبرو خواهیم شد. گرچه اون مردیست بی رحم و ترحم، اما آنقدر زیرک و دانا هست که اگر بداند زنده بودن تو به سود اوست، از جانت در گذرد.
او از مرده و زنده من جز زیان نخواهد دید.
اظهار ندامت تو به سود او خواهد بود.
از چه چیز نادم باشم ابنشست؟ از یاری حق؟
وقت خود را تلف میکنی ابنشست.
تو خفی شو بجملان.
اما این ناحق این کلام را به حق گفت. من هرگز به حسین خیانت نمی کنم.
من هم هرگز از تو نخواستم که به حسین خیانت کنی، بلکه می خواهم تو در حفظ جان او بکوشی. اظهار ندامت تو سبب نرمش عبیدالله خواهد شد و نرمش او این مجال را به من می دهد تا تو را در کنف امان خود بگیرم. از مرگ رها شدی به سوی حسین برو و به او بگو تا از آمدن به کوفه صرف نظر کند. کسی باید به حسین بگوید که این مردم همان گونه که به پدرش وفا نکردند به او نیز وفا نخواهند کرد. خب چه میگویی؟
در شگفتم که این دلسوزی تو از چه روست.
آیا شگفت‌انگیز است اگر بخواهم مانع ریخته شدن خون نواده رسول الله شوم؟ من نیز یک مسلمان، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله.
فلابد اشهد ان یزید ولی الله. نه ابنش است، تن دادن به ولایت یزید با مسلمانی سازگار نیست. یا این یا آن. من و حسین نیز کسانی نیستیم که لحظه‌ای، فقط به قدر لحظه‌ای ولایت یزید را به مسلمانی ترجیح دهیم. تلاش بیهوده میکنی. نه، من فریب تو را نمیخورم.
کدام فریب؟
آهای عبیدالله، کجایی که سخت مشتاق دیدار تو هم.
عربدالله که چینا مسلمان.
به فریادم برس ای حسین، ببین که چه کسی را نامسلمان میخوانند.
کیست که این گونه نره میکشد؟
منم، مسلم ابن عقیل، شیری از طایفه شیران، برادرزاده حسدالله حیدر کرار.
حبذای شیرزاده، حبذا، نبینم که در بند گرفتاری.
این که میبینی شیریست در بند روباه.
پس یا شیرش شیر نیست یا روباهش روباه، به هر حال خطایی در میان است.
فقط یک تن بودم، گرفتار در خیل بیوفایم.
پس خطای تو در این بوده که اهل جفا را خیلی وفاداران دیده ای. سراب دیده ای عزیزم، سراب. آیا پشیمان نیستی؟
پیش از تو نیز روباهی همین را از من پرسید.
و تو چه پاسخ گفتی؟
به او نگفتم، اما به تو میگویم. شیر بودن و یک نعره مرگ کشیدن را به هزاران هزار زوزه روباه صفتانه ترجیح میدم.
ابن جمران.
بله سرورم.
بر شانت یک زخم میبینم.
اثر شمشیر این مرد است.
بگو اثر پنجه شیر.
آیا شوق قصاص کردن نداری؟
با کمال میل.
او را به فراز بام دارالعماره ببر و گردنش را بزن.
اما
سفرم. اما چرا اما؟
من به او امان دادم.
بی جا کردی. به کافر امان نمیدهند مگر آن که از کفر اظهار ندامت کند.
حسرتش بر دلتان میماند.
ابن جمران.
امر کنید سرورم.
پس از آن که گردنش را زدی، تن بی سرش را به دروازه شهر بیاویز تا عبرت دیگران شود.
شرمسارم سرورم، اما یک تن بی سر را چگونه بردار کشم؟
ابله، تناب را به دور پاهایش بینداز.
آری آری، دانستم که چه کنم. آری دانستم.
که با آن 4000 دینار می کند به عبارتی 5500 دینار، که اگر مبلغ حقاب ابن هانی را کسر کنیم میماند 5000 دینار. آمدی بکر؟
آری سرورم.
چه کردی؟
سلامون علیکم.
علیکم السلام. چه کردی؟ ابن ندیم را دیدی؟
آری، اما گفت برای پرداخت اجاره تا ماه دیگر به من فرصت دهید.
نگفتی ما تا آن زمان در کوفه نخواهیم؟
گفتم سربرم، گفتم، اما گفت در این وضع نابسامان نتوانسته مطالبات خود را از بدهکاران بستاند.
خدا را شکر که ابن عقیل بهانه‌ای به دست این جماعت بی‌وفا داد تا بتوانند دیون خود را به تعویق بیندازند.
البته دیگر بهانه‌ای ندارند، مگر اینکه حسین ابن علی بهانه‌ای به دست آنان بدهد.
حسین؟
آری، حسین ابن علی.
خبر تازه‌ای داری؟
جسد بی سر مسلم ابن عقیل را آویخته بر دروازه شهر دیدم.
سرانجام گرفتار شد.
دیروز گرفتار شده.
تو چرا دلگیری؟
کاش زودتر از این شهر تا اون زده می رفتیم.
مطالبات را که ستاندیم می رفتیم.
سرورم، شما که محتاج این چند درهم نیستی.
اولا چند درهم نیست و سخن از چند هزار دینار است. ثانیا اگر فقط یک سال غفلت کنم، خدا می داند چه بر سر املاکم خواهد آمد.
می گفتند عبیدالله سپاهی را به سالاری حر ابن یزید مأمور کرده تا راه را بر حسین ببندد.
گمان نمی کنم حسین بعد از باخبر شدن از سرنوشت عموزادش باز هم قصد آمدن به کوفه را داشته باشد.
حسین راه خود را گردانده، اما گویا عبیدالله قصد گرفتن بیعت از او را دارد.
حسین هرگز هم به بیعت با یزید نمی دهد.
پس چه بر سرش خواهد آمد؟
حال من و تو چه تفاوت می کند؟
عبیدالله او را می کشد.
عبیدالله بی اذن یزید نمی تواند چون این کند.
اما می گویند یزید فرمان داده بود تا یا از حسین بیعت بگیرند یا او را بکشند.
یزید زمانی این فرمان را داده که حسین در مدینه بوده و یا در مکه بوده، نه در نزدیکی کوفه. گرچه یزید درایت چندانی ندارد، اما مشاوری زیرک چون سرجن رومی را دارد که بیشک یزید را از کشتن حسین در کناره کوفه برحذر می دارد.
مگر چه تفاوت است میان کوفه و مکه، در حالی که مکه حتی زادگاه حسین است.
حسین اگر در مکه پشتوانه ای داشت راه کوفه را در پیش نمی گرفت. البته نه اینکه اهل کوفه براستی پشتوانه او باشند، زیرا اساسا هیچ سنخیتی میان مرام حسین و مرام اهل کوفه نیست. اما کشته شدن حسین در این شهر به کوفیان بهانه‌ای میدهد تا به خونخواهی او شورش کنند.
کدام شورش؟ جماعتی که به سادگی عهد خود را زیر پا نهادند چرا به بهانه خونخواهی او شورش کنند؟
تو هنوز اهل کوفه را نمی شناسی بکر. گویی مردم هیچ فکر و ذکری ندارند جز دشمنی ورزیدن با اهل شام، و این دشمنی از آن روز که معاویه دارالخلافه را از کوفه به دمشق برده و امتیاز تجارت با رومیان را نصیب آنان کرده. کوفیان با امید این حسین را دعوت کردند تا او خلیفه شود و کوفه دوباره دارالخلافه گردد، اما چون دیدن اکنون توان رو در رویی با عبیدالله را ندارند به ظاهر عقب نشستند. ولی اگر عبیدالله حماقت کند و حسین را بکشد، کوفیان می توانند مردم سایر بلاد را در خونخواهی نواده رسول الله با خود همراه کنند و بر یزید بشورند. اما خیالت آسوده باشد، سرجان نمی گذارد که یزید دچار چنین خطایی شود.
سرورم، خیال من از این آشفته نیست که حسین کشته خواهد شد، زیرا مرا نه مهر حسین است و نه مهر یزید، بلکه من فقط از این میترسم که کشته شدن حسین سبب آن شود که باز هم بدهکاران شما بهانه ای یابند برای نپرداختن دیون خود، و اگر آنان دیونشان را نپردازند ما باز هم باید در این شهر نفرین شده بمانیم.
تو از این شهر بیزاری یا شوق بازگشت به ری را داری؟
هر دو.
مگر در کوفه چه نیست و در ری چه است که سبب این بیزاری و آن شوق میشود؟ زادگاه تو اینجاست؟
زادگاه آری، اما موتن من اینجا نیست. هیچ دلبستگی به این شهر ندارم.
کدام دلبستگی بالاتر از خاطرات کودکی؟
از کودکی خیش نیست، خاطرات خوشی ندارم،
تو دلواپس چه هستی بک؟
گفتم که